در حدیث معراج نگاهی که به کل این حدیث ما می‌بینیم، چه بسا انسان در سایر احادیث، حتی حدیث شریف ابوذر با اون جلالت قدری که داره، انسان می‌بینه اون نگاه در این حدیث هست، در اون حدیث های دیگه نیست. ببخشید. لذا مهم اینه که ما در روایاتی که در این حدیث شریف هست و مکالماتی که پروردگار با پیغمبر اکرم در شب معراج دارن، انسان باید ببینه با چه نگاهی پروردگار این مطالب رو پیغمبر اکرم فرمود. لذا در حدیث معراج بنده 3-4 محور رو گفتم خدمتون که محور اصلی. رفقای محورهای اصلی رو تا آخر حدیث معراج باید حضور ذهن داشته باشن. محور اصلی نگاه به خود انسان. گفتیم در فرهنگ حدیث معراج اصولا انسان به عنوان رسول اکرم مطرح شده. به عبارت دیگه انسان تعریفش در حدیث معراج شاگرد اول عالم امکان که مخاطب استاد اول عالم در شب معراج، یعنی به عبارت دیگه طریق سیر و سلوک رو خداوند در شب معراج با استعدادترین، موفقترین و خلاصه نفر اول عالم امکان یاد داد. لذا فراوان بنده در طول این چند سال شنیدم خیلی از رفقا حتی نیومدن و بنده هم توصیه کردم که ضرورت نداره شما شرکت کنید. علتش هم این بود، نه اینکه خدایی نکره وهن اون عزیزانم باشه، میگفتن حدیث برای ما سنگینه، فشار بهمون میاد، هر وقت جلسه میریم بیرون به جای اینکه یک احساس بهجت و سروری کنیم احساس غم میکنیم. و درست هم هست. خب حدیث معراج سنگین ترین انصافا حدیث در میان روایات ماست در باب دستورات اخلاقی، لذا در جلسات معمولا خونده نمیشد، در جلسات خاص خونده میشد. حالا الان ما یه مقداری بریم توضیح محدود تر میدیم. حتی شروحی که بر این حدیث هست معمولا شروح استنساخی است، شروح چاپی نیست، بعدها چاپ شد. بنابراین حدیث علتش این است که از بالاترین مرجع که عبارت بشه از ذات لایزال الهی به نفر اول در سیر و سلوک در عالم امکان که عبارت بشه از رسول اکرم داره القا میشه و دستورات به ایشون داره گویی داده میشه. بنابراین اگر مطالب برجسته است، طبیعت حدیثه. و انصافا هم ما بخوایم توی این بحث کوتاه بیاییم و کم بگیم، که کم هم میگیم انصافا، ولی بخوام از این کمتر بگیم، به حدیث ظلم شد. پس این مطلب اول که نگاه در این حدیث به انسان، برجسته ترین نگاه به انسان به این معنا که انسان رو پروردگار خلق کرد در مرتبه عالم خلافت اللهی و عالم اسماء و صفات، همون تعبیری که در کلمات بزرگان ما فراوان داریم، عالم نفخت و فیه من روحی، عالم حمل امانت، عالم خلافت اللهی، عالم امامت، عالم مقام بسا کون جامع، ولایت مطلقه، تعابیر گوناگونی که داره، به خصوص امام و امت خدا رحمتشون کنه تعبیر سر مستسر در حدیث اون شرح سر و صلات داره. علی حال یه همچین نگاهی است. خب از اون نگاه برجسته انسان طبیعتش هم هست باز این، یعنی این اینطور نیست که به انسان ظلم شد. بنده یه بار مفصل برای رفقا در سالهای پیش عرض کردم اصلا داستان اخراج آدم، حضرت آدم علیه السلام، از بهشت، بهشت برزخی با عالم دنیا لازمه خلقت آدم بود. اصلا برنامه از پیش طراحی شده بود، نه اینکه حضرت آدم اشتباه کنه و شیطان او رو اغوا کنه و بعد از شجره منهیه بخوره و بعد بگن یالا بیا بیرون و تو دیگه حق نداره اینجا باشی و تنبیه بشه. نه، اصلا سیر خلقت آدم باید به اینجا می اومد. که اونجا حافظ خیلی تعبیر زیبایی داره، میگه که پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، یعنی اصلا اومد بیرون از بهشت اونم با دو دونه گندمی که خورد، ناخلف باشم. ببینید میخواد تعریف کنه، میگه منم بچه همون آدمم، ناخلف باشم اگر به جویی نفروشم. من اگه بخوام دنیا رو به دو تا جو نفروشم، پدرم به دو تا گندم فروخت، من به دو تا جو پوینتش باید بفروشم. یعنی لازمش این بود که انسانی که میخواد مقام خلافت اللهی رو داشته باشه و اثبات بکنه، تمام مدارج امکان رو طی بکنه. پس در عالم اسماء و صفات اگر میموند میشد ملائک، ارزش نداشت. نه که ارزش نداشت، ارزش ملکی داشت، ارزش خلافت اللهی نداشت. این مطلب اثبات میشه از آیات سوره مبارکه بقره، همون آیه 30 به بعد که اینا رو عرض کردم، من تکرار نکنم، که وقتی دقت میکنه انسان در آیه میبینه اصلا بنا به این است که ملائک چون میخواستن خلیفت اللهی خودشون رو اثبات کنن، گفتن نحن نسبحه به حمد که نقدس لک، و آدم نمیتواند خلیفت الله باشد چون اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. پروردگار فرمود انی اعلم ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم شماها نمیدونید، به این معنا که شماها همون مقام عقل و مقام اسماء و صفات و در اون مقام باید باشید. اما آدم زمانی میتونه خلیفه باشه و اصلا خلیفه من کسی است که از اون مرتبه بیاد با عالم دنیا و ثابت کنه در عالم دنیا که من در عالم دنیا که عالم گناه، عالم فساد، عالم خونریزی، یسفک و دماء، یفسد و فیهاست، تو این عالم بیاد و دامنش پاک بمانه. و الا اگر انسان در عالم ملائک باشه و دامنش پاک بمانه که هنری است. لذا خلیفت الله زمانی اثبات خلافت میکنه که در اوج فساد بیاد و ثابت کند که من خلیفت الله. بنابراین اصلا آمدن آدم علیه السلام از بهشت بر این که در اونجا شیطانی نبود، با ملائک هم نشین بود و پروردگار رو صحبت میکرد، به خلاصی در عالم برزخ بود، آدم اونجا آدم نمیشد. کجا آدم میشد؟ موقعی که میومد به عالم دنیا. لذا در عالم دنیا عرض کردم اینا رو همه رو، وقتی که آدم به عالم دنیا آمد توبه کرد، توبهش هم قبول شد، طبیعی است که توبه انسان قبول بشه باید برگرده به مقام قبلیش، ولی بر نگشت. آیه چی شد؟ این شد اهبتا منها جمیعا، بیاین پایین همتون، تو، حوا. بعد اهبتا منها جمیعا داره، جمیعا نه که با شیطان، شیطان که قدر و قیمت نداشت که شیطان اونجا بیاد پایین. این جمیعا منظور این است که تو و همسرت حوا و همه بچه هاتون، همه تون بیاین پایین. خب برای چی؟ فاما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزن. ای آدم تو میترسی تو بهشت که به اون مقامی که من برات قرار دادم نرسی؟ خوف داشتی دیگه، داره در آیه شریفه که تو در اینجا از خوف بری نیستی، محزون بودی که مبادا گرفتار اقواعات بشی به اون مقام نرسی، من بهت راش یاد میدم. اگر از هادیان من فمن تبع هدایه، از هادیان من تو تبعیت بکنی، مطمئن باش تو همین دنیا خوف و حزنم نخواهی داشت. که این یه بحث مبسوطی در بحث امامت داره، اگه توفیق بشه در این جلسه نمیرسیم، البته تو بحث‌های اعتقادی میاد که هدای منظور ائمه اطهار علیه السلام هست و بعد سایر انبیاء. روایت داریم ما که کسی که در طریق اهل بیت قرار بگیرد در صراط مستقیم قرار گرفته، کسی که در صراط مستقیم قرار بگیرد دیگه نباید بترسه از چیزی، شیطان هم به او کاری نداره. پس ببینید همه حرف ما در حدیث معراج اینه که انسان در اون مقام خلق شد و برای اینکه ده حالا خلق شد تموم شد، یعنی انسان خلیفت الله خلق شد، حالا در بستا زورآزمایی به تعبیری با سایر مخلوقات به خصوص و ملائک که بگوید من لایق مقام خلافت اللهی هستم و خداوند من رو در این مقام قرار داد و شماها لایق این مقام نبودید، به این معنا که استعدادشو نداشتید، برای اینکه ثابت کند این مقام خودش رو اومد به عالم دنیا. پس ببینید آمدن ما به عالم دنیا برای اثبات این مقام بود و به عبارت که وقت این تو این قالب شما ببینید قوقا میکنن در کتاب‌های حالا عرفانی و اشعار عرفانی و اخلاقی ما که کز نیستان تا مرا ببریدن در نفیرن مرد و زن نالیدن هر کسی از زن خود شید یار من، این نیستان یعنی مکان من اونجا بود. لذا همین جناب مولوی داره در ذیل این روایت شریفه پیغمبرکم که میفهمید حب الوطن من الایمان، چون میگه این حب الوطن که منظور وطن پرستی که نیست، مراد همون وطن اصلی است. لذا اون شعرش هست که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن بیجاست، انسان از جایی که نام نداش اومد، وطنش اونجاست. بنابراین پس باز تکرار میکنم، ما به عالم دنیا اومدیم تا تو عالم دنیا با تبعیت از انبیای الهی، با تبعیت از شرایع الهی ثابت کنیم که ما خلیفت الله. اون مدال افتخاری که به ما داده شد رو اثبات بکنیم. خب برای اینکه ما ثابت بکنیم به ما دستورالعمل دادن در حدیث معراج. دستورالعمل به جرأت میشه گفت دو تا بیشتر نیست. این که میونید دستوراتو 5 تا کردن، 100 تا کردن، 1000 تا کردن، منازل و سائرین رو نوشتن که 1000 میدانه، دو تا بیشتر نیست. بعد متکثر شد. دو تا چیه؟ اینه. تو نیازی نیست که سیر و سلوکت به معنی کارهای بالا برنده انجام بدی. تو سعی کن قل و زنجیرها رو در عالم دنیا پاره بکنی. لذا شما اگر یه آمار بگیرید که حتما توصیه هم میکنم، رفقا دیگه الحمدلله اغلبشون هم در رشته های ریاضی هستن، این آمار رو بگیرن تو حدیث معراج. بنده دنبال کردم اینو ولی کامل نه. شما میبینید دستورات نفیی به تعبیری و به عبارت دیگه تکیه بر اسماء جلالیه در حدیث معراج به مراتب بیشتر از اثبات جمال و مطالب کمالی است. شما میبینید دستور به سمت، سکوت، دستور به جوع، دستور به عزلت، دستور به حضورتون عرض شود که چی بود که سمت و جوع و حالا سحر که میاد تو اون فضا، سمت و جوع و سحر و عزلت و بعد ذکرم که الان داریم و بعد شاخه های او که عبارت باشه از لا تتزین به لین سیاب و تیب طعام و از این قبیل، دائما نفی. این آمار در حدیث معراج به جرأت میشه گفت بالاتره. یه شاهد فقط بهتون نشون بدم، شما جلد چهارم همین مجلداتی که خدمتتون هست، اون جلد قدیم نه، این مجلداتی که بهتون اخیراً چاپ شد، جلد چهارمش فهرست موضوعی داره. رفقا فهرست موضوعی فقط کافیه یه نگاه گذرا بکنم. ببینید ذیل همین که عرض کردم، جو، سمت، عزلت، مفصل آدرس میده در حدیث معراج کجاها گفته شده. ولی شما بیرید توی زمینه‌های اثباتی کم. حتی ذکر هست دو تا سه تا بیشتر نی. ذکر با این اهمیت و دو سه تا بیشتر نی. چرا؟ در باب نماز، نماز شب، جاهای مختصر داره. ولی همش نفیه. پس این نشون میده که برای سیر ما در سیر حدیث در بستا سیر سلوکی، عمده وظیفه سالک نفی از قل و زنجیر هاست. و شیطان هم رو همین تکیه کرد که به پروردگار عرض داشت، بار پروردگار را تا به من مهلت بده. پاسخ داده شد که انک من المنذرین الی قیام یوم الدین، تا روز خاص. بعد گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. چجوری؟ شما گفت با دنیا. لاعزینن لهم چی هست؟ دنبال آیه خاطرم نیست. لعوزین لهم چی هست؟ حالا بخونید. حالا هرچی دیگه، لباس، زینتهای دنیا، نمیدونم آرزوها، آیه رو اینا تکیه میکنه. و پروردگارم نف نفرمود، تنها یک کلمه کوتاه فرمود، فرمود لعملن نجهنم منک و من من تبعک من هم اجمع. یعنی هشداری داد که اونایی که نتونن قل و زنجیرها رو پاره کنن همشون اهل جهنمن. لذا در کلمات مرحوم چیز زیاد این عبارت که خیلی با مرحوم امیز جواد آقا و همچنین ملا عبدالصمد همدانی در اون کتاب بحر المعارفش میگوید، جهنم در قیامت عرضه داشت که حلم تلعته و بعد هم خطاب شد بهش حلم تلعته و جواب داد حلم مزید. و در قرآن هم فرمود لعم لعن جهنم منک و من من تبعک من هم اجمعین. ولی بهشت هرگز این حرفو نزد. یه هشداریست که بهش نگفت که حل من مزید، به بهش گفت نشد حل امتلعت. یعنی پیداست که دنبال روحای شیطان و گرفتاران شیطان که به نوعی آلوده به جهنم میشن خیلی بیشتر از اهل بهشتن. بنابراین اصل در سیر و سلوک در حدیث معراج تکیه میشه بحث قل و زنجیرها رو پاره کردم. خب چی بود؟ همونایی که مفصل دربارش صحبت کردیم طی تقریبا به جرات میشه همون دو سال اول، یعنی دو سال دوم میانی، در باب صفات اهل دنیا. بعد مرحله سوم بحث به اصطلاح تولی بود به عبارتی، یعنی وارد شدن به فضایی که بالا برنده است، که ما از نیمه های سال گذشته شروع کردیم در باب صفات اهل آخرت.